الرحیم رسیدیم به اینجا که فرمود ولایت در بهشت است. در مورد بهشت و در بهشت ما اینجا ذهنمون عادت کرده به یک سری از مفاهیم این سویی این جایی، لذا وقتی صحبت از در بهشت میشه مثلا تصور میکنیم یک مکانی رو که دارای یک دریه مثل درهای دنیا که باید اون در رو باز کرد و وارد اونجا شد. در حالی که ما مثلا میخونیم که در قرآن جنت ارزها که ارز سماوات و الارض، بهشتی که ارز اون مثل ارز آسمان ها و زمینه، بزرگتر از آسمان ها و زمینه. حالا اگر کسی از شما بپرسه که آقا مگر این دنیا در داره؟ سلام، این دنیا مگر در داره؟ اگر این دنیا دری نداره سلام، پس بهشت که بزرگتر از دنیاست چجوری در داره؟ در به بهشت یه درب چوبی منبت شده خیلی قشنگه مثلا. در بهشت یعنی چی؟ همون جوری که دنیا میبینیم درب نداره، بهشت که بزرگتر از دنیاست. پس مراد از در بهشت این نیست که فکر کنیم یک چهار دیواری هست به نام بهشت، بعد یه در می‌داره مثلا حالا فلزی یا چوبی یا، بلکه مراد از در اون حقیقتی که انسانو متصل میکنه، مرتبط میکنه، از طریقی که انسانو وارد میکنه به یک حقیقتی. مثلا میفرماد الرضا باب الله الاعظم، رضا مقام رضا باب در بزرگ خداست. رضا در بزرگ خداست. پس اینجا که میگه رضا در بزرگ خداست، یعنی تو اگه به خدا میخوای برسی با رضا دادن به قضای الهی میتونی برسی. این دربه، نه به معنی درب مادی که ما تصور کنیم. یا ابواب جهنم همینطور، مثلا در اون احتجاجی که عمر در قصر خلافت سلمان با عمر ابوبکر، سلمان گفت من در کتب انبیاء پیشین خوندم به عمر که تو یکی از دربهای جهنمی، یکی از دربهای جهنمی. درب جهنم هم اینجور نیست که یک دری باشه، قلفی داشته باشه، آهنی باشه، فلزی، چوبی، بلکه اون طریقی که انسانو به اونجا واصل میکنه. اگر نماز انسانو عروج میده معراجه، پس نماز یک دریه، نماز یک دریه. هر چیزی که انسانو میرسونه به یک حقیقتی، مثلا میگن فلانی باب امام صادق بود، مثلا مفضل ابن عمر باب امام صادق، در امام صادق. یعنی اگر میخوای معرفت پیدا کنی به امام صادق، مثلا از در مفضل ابن عمر باید وارد بشی. از این طریق اگر ولایت رو میخوای بشناسی، مثلا فلانی میتونه معرفی کنه ولایت رو به تو، پس اون میشه در ولایت، میشه در ولایت. چجور میگی مثلا قمر بنی هاشم باب الحسینه، از این طریق میشه به امام حسین رسید. حالا اینجا میفهمد ولایت در بهشت است، یعنی اگر به بهشت میخوای واصل بشی باید از طریق ولایت بری جلو. بلغ استقامو علی طریقتن لأسقیناکم ماء غدقا، اگر بر طریقت آیه قرآن استقامت کنی به شما آب فراوان می نوشانیم. فرمود طریقت یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر بر ولایت علی ابن ابی طالب ثابت قدم باشید آب فراوان یعنی علم کثیر، که مراد از آب علم، علم فراوان به شما داده میشه اگر بر ولایت ثابت قدم باشید. ولایت در بهشته، انسانو بهشتی میکنه، انسانو به بهشت میکشونه. لذا ما بر ما واجب است که مطیع امر امام باشیم، که در روایت میگه اونها شما رو هدایت میکنن. رسول الله میفرماد در مورد ائمه، از اونها یاد بگیرید و چیزی به اونها یاد ندهید. یعنی با عقل کوشی که خودت نمیخواد یاد امام بدی، اشکال کنی به امام، اظهار نظر کنی، چون امام علمش علم شهودیه، علم فکری و علم اکتسابی نیست. پس شما چیزی به اونها یاد ندید، بلکه سراپا گوش باشی، مطیع امر امامت باش تا به اون بهشت واصل بشی. پس اون طریقی که انسان میتونه به بهشت برسه ولایته و اطاعت از مقام ولایت. که ولایت حالا چی؟ خود ولایت، ولایت ظهور توحید در مظهر انسانیه، ظهور توحید در مظهر، در هیکل انسانی، تحقق به اسماء الله، به اخلاق الله، یعنی انسانی الهی، انسانی که صفات الهی رو داره، انسانی کامل که به صفات الهی متصف شده، مظهر اسماء الهی قرار گرفته. پس همون جوری که اطاعت خدا واجبه، اطاعت او هم واجبه، که از جانب خودش چیزی نمیگه. و معرفت به این خیلی مهمه، همون معرفتی که حتی صحابه رسول الله، که همشونو نمیگی، عده‌ای اونایی که دور و بر بودن و به رسول الله نداشتن. لذا گاهی وقت که رسول الله مطلبی میگفت که برای اینا سنگین بود، گفتن اینو از جانب خودت میگی یا خدا بهت گفته، یعنی این چی؟ یعنی ولایت رو نفهمیده، خودت میگی یا خدا گفته، یعنی چی؟ ولی الله لسان الله، زبان خدا دیگه. مثل اونا تصور میکردن رسول الله یه آدمیه مثل من و شما، مثل بقیه مردم، فقط فرقش اینه که گاهی وقت جبرئیل میاد یه چیزهایی بهش میگه. دیگه فضل مقام ولایت رو نمیدونستن که ولایت یعنی اتصاف به صفات الهی. لذا آیه قرآن میفرماد و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، پیامبر از جانب خودش چیزی نمیگه، هر چی که میگه وحیه، لسانش لسان خداست، غضبش غضب خداست، رضایتش رضایت خداست، چون فانی فی الله، چون فانی فی الله، بین او و خدا جدایی نیست، لا فرق بینهم و بین حبیبهم. تو زیارت رجبیه که الان هم در تلیعه این ماه با برکت هستیم و مخصوصا خوندن این زیارت در این ماه خیلی سفارش شده، چون از زیارات یکی از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده، سلام، که می‌فرماد در اونجا خیلی عبارت بلنده و فهمیدن این خیلی مهمه، که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، فرقی خدایا بین تو و آنها نیست مگر اینکه آنها بندگان تو هستند، با این قید که اونها عبدن، و الا جمیع صفات الهی رو دارا هستند. این همون مقام ولایته، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خدای فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه اونها بندگان تو هستند. تفاوت در عبودیت و ربوبیته که انسان میتونه به اینجا برسه، اصالت انسان یعنی این، بحث اومانیسم که مطرح میکنن اونها بدون این که بفهمن خودشون اصالت انسان، باید بیان زانو بزنن در مکتب اسلام تا بفهمن اصالت انسان یعنی چی. خب ولایت رو وقتی انسان بفهمه میفهمه که اطاعت او اطاعت خداست، رضایت او رضایت خداست، توجه به او توجه به خداست، ذکر او ذکر خداست، صدا کردن او صدا کردن خداست، معرفت به او معرفت به خداست. در حدیث به نورانیه، معرفت به نورانیه، امیر مؤمنان فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، و معرفت الله معرفتی، خیلی مهمه. فرمود معرفت من از روی نورانیت معرفت خداست، منو بشناسی یعنی خدا رو شناختی، و معرفت الله معرفتی، و معرفت خدا معرفت منه، یعنی اگر خدا رو شناختی من رو شناختی، چون متصف به جمعی صفات الهی است، چون متصف به جمعی صفات الهی است. حالا اون معرفتی که ما از ظاهر مقام ولایت داریم یه بحثیه، ظاهر مقام ولایت که ظاهری امامتون و وصیه، ظاهر من امامت و وصیت، ولی باطنی غیب منی اون لا یدرک، امیر مؤمنان فرمود باطن من قابل درک شدن نیست اصلا. خب ولایت در بهشته، میخوای به بهشت برسی باید از طریق ولایت برسی. در حدیث داریم که حتی از طریق اهل تسنن هم روایت شده، حدیث قدسی که حق تعالی فرمود وارد بهشت میکنم آن کسی که اطاعت کند علی را اگرچه معصیت من کند، و داخل جهنم میکنم آن کسی که مخالفت علی کند اگرچه اطاعت کند من را. حالا اینجا مگر در خانه امیرالمومنین با در خانه خدا دوتاست؟ نه، دوتا نیست. در خانه خدا یعنی در خانه امیرالمومنین. منتها میگه در خانه من علی است، اگر از این طریق آمدی وارد بهشت میشی، اگرچه مرتکب اشتباهاتی هم شده باشی. در خانه من علی است، اگر از این در نیامدی در دیگری آمدی داخل جهنم میشوی، اگرچه به ظاهر اطاعت من کرده باشی، نماز خونده باشی، روزه گرفته باشی، ظواهری رو انجام داده باشی. چون اصل عبودیت ولایت، بزرگترین مرتبه عبودیت بندگی، بزرگترین، اینو خوب دقت کنید این کلام رو، بزرگترین مرتبه عبودیت پذیرش ولایته. بزرگترین مرتبه عبودیت پذیرش ولایته. یعنی وقتی انسان ولایت رو پذیرفت، بالاترین مرتبه عبودیت رو انجام داده. شیطان دردش چی بود؟ درد شیطان چی بود؟ مگه شیطان نماز نمیخون؟ مگه عبادت نمیکرد؟ میگه میان فرشتگان اون همه عبادت نکرد؟ دردش این بود که ولایت حضرت آدم رو نپذیرفت. لذا حق تعالی فرمود کان من الکافرین، از کفار بود شیطان، از کافرین بود. اگه چه به ظاهر نماز میخون، اگه چه به ظاهر تسبیح میگفت، و شیطان به حق تعالی عرض کرد این رو از من نخواه که آدم رو سجده کنم، چنان عبادتی و سجده‌ای میکنم که هیچ ملکی نکرده باشه. حق تعالی فرمود نه، همینی که من میگم باید اطاعت کنی. یعنی سر از قید عبودیت بیرون آورد شیطان. لذا امام صادق میفرماد اون کسانی که ولایت ما رو نمیپذیرن مثل شیطانن که آدم رو سجده نکرد، مثل شیطانن که آدم رو سجده نکرد. پس بزرگترین مرتبه عبودیت و بندگی پذیرش ولایته. حالا وقتی کسی این مرتبه رو نداره، اصل بندگی رو نداره، حالا دلا راستم بشه، قرآنم بخونه، ربطال القرآن و القرآن و یلعنو، چی بسیار کسانی که قرآن میخونن قرآن اینا رو لعنت میکنه، نماز میخونن نماز اینها رو لعنت میکنه، روزه میگیرن روزه اینها رو لعنت میکنه. امام صادق فرمود هیچ کس به هیچ درجه ای نرسید الا بالعبودیت لنا، مگر به واسطه بندگی ما، عبودیت ما، اطاعت ما. به فرمود امام سجاد و ما فاز من فاز الا بنا و من ساعنا ساع میلاده، هیچ کس رستگار نشد مگر به واسطه ما، حتی انبیا، حتی انبیا. و اون کسی که از ما بدش میاد ساع میلاده، مولدش بده، زایشش بده، حرام زاده است. پس رسیدن به حقیقت، رسیدن به حکمت، رسول اکرم فرمود من اراد الحکمه فلیوال اهل بیتی، هر کس میخواد حکمت پیدا کنه باید اهل بیت من رو دوست داشته باشه. اونجا هم گفت حکمت چیه؟ بهشته. تو حدیث خوندیم حکمت بهشت. اما اگه میخوای به حکمت برسی باید از این مسیر برسی، این راه رسیدنه. دوره انبیا، انبیا می اومدن خدا رو معرفی می کردن، انبیا می اومدن و چی؟ خدا رو معرفی می کردن به مردم. اما دوره ولایت میاد خدا رو در مظهر انسانی معرفی میکنه. حالا این مطلبیه که باید بعدها بحث کنیم روش، که دوره ولایت میاد خدا رو در مظهر انسانی معرفی میکنه، میاد انسان کامل رو معرفی میکنه. بماند حالا تا وقتش. ولایت در بهشت است، ولایت زبان قرآن است. خب قرآن کتابی نوشته شده، اما علم حقیقی قرآن در نزد کیست؟ هر کس یه جور قرآن رو تفسیر میکنه. اون کسی که گفت حسبنا کتاب الله، کفانا کتاب الله، میخواست اهل بیتو بزنه کنار، گفت قرآن برای ما کافیه. کتابخونه اسکندریه رو میگه کتابخانه ای بود که از زمان حضرت آدم، حالا تا اونجایی که این دسترس بوده، هر کتاب علمی در گوشه و کنار دنیا بود نسخه ایش استنساخ شده آمده بود تو این کتابخونه. وقتی اعراب فتح کردن، نمیتونی بگیم مسلمان ها فتح کردن، چون امیر فرمانده وقتی که الهی نباشه، سپاه هم الهی نیست. عمر دستور داد این کتابخونه رو آتیش بزنن. چرا؟ گفت کفانا کتاب الله، اگر اینایی که نوشتن مطابق قرآنه، خب ما قرآن داریم. اگه مخالف قرآنه پس باز سوزونده بشه. قرآن کتاب متن نظام هستیه، این که حرفی درش نیست. اما چه مخالفتی با علم؟ هر علمی که هست باز شده تفصیل یافته قرآنه. لذا حمام‌های اسکندریه ماها با این کتاب ها میسوخت. چه جنایی؟ حالا این یه گوشه ای از جنایات او بود. قرآن چی میگه به ما؟ همه حقایق در قرآن، اما کی میخواد بفهمه؟ هر کسی یه جوری تفسیر میکنه. این همه طوایف مسلمان داریم، مذاهب اسلامی داریم، همه دارن استناد میکنن به کتاب خدا، همه هم با هم اختلاف دارن. خب اگه قرآن کفایت میکرد به تنهایی، پس مسلمان ها نباید اختلاف داشته باشن با هم، در حالی که میبینیم اون میگه قرآن اینو داره میگه، اون یکی میگه نه معنیش این میشه که من میگم، اون میگه نه این به این اشاره داره، اون میگه نه خیر اونجوریه مطلب. پس کار تمام نشد، پس باز مردم در جهالت و گمراهی موندن. که بلکه قرآن یک مفسر میخواد در کنارش. خوارج نهروان وقتی اجتماع کردن برای مقابله با امیرالمؤمنین، حضرت ابن عباس رو فرستاد که بره با اینا صحبت کنه. حضرت ابن عباس رو فرستاد که برو با اینا صحبت. ابن عباس خیلی زیرک بود، خیلی درس خونده، شاگرد امیرالمؤمنین بود، حرف شنیده بود، خیلی هم تیزهوش بود. امیرالمومنین بهش گفت ابن عباس وقتی میری با اینا بحث کنی با قرآن بحث نکن، چون قرآن حمال المعانیه، معانی زیادی رو با خودش حمل میکنه. تو یک معنایی رو میگیری از قرآن، اونها میگی یه معنای دیگه شو میگیرن، میگه نه اینجوری منظور. تو میای یه چیزی از قرآن بگی، اونها یه چیزی دیگه برداشت میکنن، میگه نه تفسیرش این میشه. تو با احادیث پیامبر با اونها بحث کن که دیگه جای حرف نداشته باشه. قرآن حمال المعانیه و همین دلیل دلیل بر حقانیت مذهب شیعه است که آقا اگر قرآن مفسر نداشته باشه، مفسر حقیقی نداشته باشه، مردم در جهالت و گمراهی میمونن. پس در هر عصری لازمه یک نفر باشه که زبان قرآن رو بفهمه، زبان قرآن رو بفهمه. حالا کی میفهمه زبان قرآن رو؟ ما از کجا بدونیم کی میفهمه؟ از کجا اون مفسر بزرگ داره درست میگه؟ باید یه نفر باشه درست بگه. ما هم که نمیتونیم تشخیص بدیم کی داره درست میگه. پس واجب است، وجوب لطف بر خدا که کتاب فرستاده برای هدایت انسانها، سلام، یک نفر رو هم در کنارش قرار بده که مفسر حقیقی باشه، در هر زمانی هم باید باشه، در هر زمانی باید یک کسی اونم منصوص از جانب حق که به توسط پیامبرش به ما خبر داده باشه که آقا این زبان قرآن رو میفهمه، باید از این پیروی کنی. لذا رسول الله فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. این حدیث رو اهل تسنن هم روایت کرده. بعضیاشون گفتن آقا مراد از امام زمان قرآنه، ولی بعضی دیگه که منصف بودن گفتن آقا داره میگه امام زمانهی، امام زمان خودشو بشناسه. پس این غیر از قرآنه، چون تو حدیث میگه امام پیشوایی که در زمان خودت هست، قرآن که زمان من نیست. و بعضیشون خودشون گفتن این دلیل بر حقانیت شیعه است، چون حدیثیه صحیح معتبر، چه در نزد عامه چه در نزد خاصه. امام زمانشو باید بشناسه. منتها اونا میگن امام زمان هر کسی که حاکم بشه امام زمان. خب یزید هم حاکم شد، معاویه هم حاکم شد، حال شد هر سگ و گربه ای هم حاکم بشه، او امام زمانت شد، ببره تو رو یه راست تو جهنم. خب ولایت زبان قرآنه، ولایت میفهمه قرآن چی داره میگه. فرموده امیرالمومنین نما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآنو میشناسه که مورد خطاب قرآن واقع شده باشه، قرآن به او خطاب شده باشه. خیلی ما تفاسیری داریم، تفاسیر رواییه، علمای آمدن نشستن زحمت کشیدن خون دل خوردن، خون دل کتاب جمع‌آوری کردن، احادیثی که در ذیل آیات قرآنه، احادیثی که اومده آیه ای رو باز کرده، حالا یه شأنی رو باز کرده روایت هم. اونجا هم که امام حرف زده برای یه نفر یه مطلبی رو از این آیه استنتاج کرده و گفته. جمع آوری کرده مثل تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین و تفاسیر دیگه ما، تفسیر صافی، بعضی تفاسیر هم هست که احادیثی که در زمینه فضائل اهل بیت در ذیل آیات، مثل تعویل الآیات، تفسیر فرات کوفی، آیات الولایه، یا تفسیر عیاشی که حالا همه قرآن نیست، قسمتی از قرآن، ولی روایات خیلی نابی نقل شده که به اینها باید رجوع کنیم، ببینیم امام چجور استفاده میکنه از آیات که خود اون احادیث نورانیتی میدن، کلیدهایی به دست انسان میدن که آیات دیگر رو هم بفهمیم، بفهمیم قرآن چی داره میگه به ما. ولایت زبان قرآنه، قرآن رو برای ما باز میکنه، که در همون باز قضیه نهروان امیرالمومنین فرمود قرآن یک کتابی مستور بین دفتین، کتابی نوشته شده بین دو جلده، و این انسان ها هستن که از اون سخن میگویند. آدمی میخواد که از توی این قرآن حکم صادر کنه یا نه؟ شما میگید ما امام نمیخواییم بزنه، قرآن خودش که صحبت نمی کنه. اونهایی که ولایت ندارن زبان قرآن رو ندارن، یعنی استفاده ای از قرآن نمی کنن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ولایت معیار و مکیال انسان سنج است. ولایت معیار و مکیال، پیمانه ای که انسانو می سنجه. جلسه قبل عرض کردیم میخواییم ببینیم که آقا ما چقدر انسانیم، اصلا ما چه کسی رو مشخصه قرار بدیم برای انسانیت، ها؟ چه کسی رو مشخصه قرار بدیم؟ میگه اگر میخوای مشخصه ای داشته باشی بسنجی، چون ما هر چیزی رو که داریم وسیله ای داریم برای سنجش او. ما الان سرما و گرمای هوا رو که میخواییم بسنجیم دماسنج داریم، با دماسنج متوجه میشیم گرما و سرما اینجا چند درجه است، چجوریه نسبت به بیرون، چجوریه نسبت به اون بر زمین، چجوریه. کدو و کلم وقتی میخواییم بخریم میزان داریم، ترازو داریم، میسنجیم چقدر کدو، چقدر کلم، پولش چقدر میشه، یا این مبلغ پول چقدر میشه کدو، چقدر میشه کلم. صحبت که میکنیم میزان داریم برای درست صحبت کردن، این طرف اون طرف نریم، تو صحبت همون اشتباه حرف نزنیم، علم منطق تو استدلالاتون، این میزان سخن گفتنه. علم صرف و نحو برای اینکه اعراب و لغات و ادبیات رو درست صحبت کردن رو تو الفاظ میزان داریم. خب انسانیت هم باید میزانی داشته باشه، سنجش داشته. با کی بسنجیم خودمونو؟ نسبت به کی بسنجیم؟ نسبت به هیتلر بسنجیم؟ ببینیم او چی جوری بود، من چی جوریم؟ نسبت به فرعون بسنجم خودمو؟ نسبت به کی باید بسنجم؟ اونها شعار فرعون قد افلح من، قد افلح من استعلا، گفت رستگاری مال کسی که به دیگران پیروز بشه. فرعون شعارش این بود قد افلح اليوم من استعلا، امروز کسی رستگاره که پیروز بشه، برتری پیدا کنه. معیار من چیه؟ میزان من چیه؟ یه معیار تو، میزان تو، امام توه، ولایته. ببین ولایت چجوریه در تمام شؤون، در علم، در معرفت، در اخلاق، در کردار، در گفتار. ببین او چگونه است، خودت رو با او باید هماهنگ کنی. به همون مقدار که خودت رو با او هماهنگ کردی شدی انسان، چون انسان یعنی خاتم انبیا، انسان یعنی امیر المؤمنین که در تمام شؤون انسانی افضلند. لذا امام یا آقای میگفت آقا چه چیزی داره که امام در همه زمینه ها جلوتر از دیگران باشه؟ چون امام پیشواست، اومد خدمت حالا امام حسن عسکری یا یکی، یا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود فکر میکنم. بله، از صفات امام سوال کرد. آقا فرمود تو الان یکی از صفات امام رو میبینی، صبر کن. یه شخصی اومد پیش امام، در زد، اومد، اهل خراسان بود، مشهد، نشست پیش امام. حالا عربی هم این مقدار بلد بود، شروع کرد عربی صحبت کردن با امام، دست و پا شکسته. آقا برگشت به زبان خودش، زبان فارسی، به زبان خراسانی جواب داد. طرف متعجب شد، گفت آقا مگه شما زبان فارسی بلدی؟ گفت اگر من زبان تو رو بلد نباشم، پس چه فضیلتی دارم بر تو؟ چگونه میخوام امام تو باشم، پیشوای تو باشم؟ سلام. امام کسی که به همه زبانها عالم باشه، و الا در اون شأن پس پیشوای تو نیستم. اگه اون چیز رو بلد نباشم که تو بلدی، در اونجا پیشوای تو نیستم. در هر زمینه ای که تو چیزی بلد باشی که من بلد نباشم، پس پیشوای تو نیستم. یا مثل امام جواد که با مأمون، اگه اشتباه نکنم، در سن طفولیت بود، گفت بگو ببینم سوسک سیاه چی میخوره، غذاش چیه؟ ناراحت شد، گفت این چه سوالی هم میپرسی؟ گفت کسی که امام پیشواست، در آسمان و زمین چیزی نباید بر او پوشیده باشه، پیشوای همگانی، بر همه باید مقدم باشی. مکیالی که انسان رو میسنجن ولایته. تو چقدر شیر را بچه همی ماند به دو، بچه شیر که به دنیا میاد مثل شیره، شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو چی مثل پیامبره؟ مسلمانی؟ اسم و رسم اسلام رو بذاریم کنار، چقدر شباهت داریم به رسول الله؟ ها؟ اخلاقمون، کردارمون، رفتارمون، گفتارمون، علممون، معرفتمون، عبادتمون، کجامون شبیه رسول خداست، خاتم انبیاست؟ ولایت معیار و مکیال انسان سنج است و میزان تقویم و تقدیر ارزش انسان هاست، ارزش های انسان هاست. میزانی که میسنجن انسانو، لذا امیر مومنان فرمود انل میزان، میزان منم، ترازو، ترازو که در قیامت میگن ترازوی اعمال، ترازوی اعمال منم. جای ترازوی نیست که با بیل اعمال شما رو بیرزن اون تو بگنین. که امام صادق فرمود میزان اعمال، فمن ثقلت موازینه و نزع موازین القسط یوم القیامه، روز قیامت موازین قسط و عدل نهاده میشه، فرمود انبیا هستن، اولیا هستن، ائمه هستن، اینها میزانن، اینها ترازوئن. نه که ترازو بکنی مثل قپون بیان اون وسط، اون مال کدو و کلمه، انسانی که با اون میسنجه. به همین علتی که حضرت آقا خیلی تأکید دارن رو سنت پیامبر، کتابهای سنن و نبی بخونیم ببینیم پیامبر اکرم چگونه عمل میکرد، اعمال خودمونو منطبق کنیم با اعمال رسول الله، با زن و بچهش چجور بود، عبادتش چگونه بود، چگونه قضا میخورد، حتی در این امور ریز، چه در امور درشت مثل اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. حیاء رسول الله میگه مثل حیاء دختر بود، مثل حیاء یک دختر، چون بیشترین حیاء در انسانها در دختر هست، در زن اونم در دختر، چون سه قسمت حیاء در دختر هست، وقتی که ازدواج میکنه قسمتی از اون حیاء از بین میره، وقتی بچه دار میشه یک قسمت دیگش از بین میره، میمونی یک قسمت که اگر عفت خودشو حفظ کنه اون قسمت حیاش هست، و اگر خدای نکرده مرتکب گناه بشه بالکل حیاش از بین میره. لذا میبینید، شاید دیده باشید یا شنیده باشید، اون زنهایی که بدکاره هستن چقدر بی حیا هستن، چقدر دریدن. حیا در زن بیشتر از مرده، اون هم در دختر، دختری که ازدواج نکرده، که البته یکی از علائم آخر از زمان اینه که حیا از زنها میره، و الان حیا در دخترها هم تا کمتر مشاهده میشه. حالا میگه حیا رسول الله مثل حیا دختر میموند، وقتی که منفعل میشد تغییر حال پیدا میکرد، ما از رنگ چهره رسول الله متوجه میشیم.
حالا بچه ها رو ساکت کنیم کلاس.
از رنگ رخسار رسول الله متوجه تغییر حال ایشون میشدیم، دهانشون چگونه ادب داشت، رفتار، کردار. جناب زید که خدمتکار رسول الله بود، بگه رسول اکرم هیچ وقت به روی من چیزی نمی آورد اگر من خطایی و اشتباهی می کردم. مثلا میگه یک بار رسول اکرم رفته بود بیرون برای شام، من تصور کردم که شام اونجا میمونه رسول الله غذا، چون اونا معمولا یک نهار نمیخوردن، یک صبحانه میخوردن و شامی میخوردن، به این صورت بود. میگه غذامون شیر با نون بود، من تمام اون شیر و نون رو خوردم. وقتی که رسول الله برگشت دید که من شیر و نون رو خوردم، اصلا به روی من نیاورد که من غذا نخوردم، جوری نکرد که من متوجه بشم و هیچی نگفت به من. تو امور دیگران رو خجالت نمیداد، ای خب غذای ما رو خوردی، خب دیگه حالا، یعنی کاری نمیکرد که طرف خجالت بکشه. یه اصلا به روی من نیاورد که من غذا نخوردم و هیچ سؤالی از من نکرد برای که من خجالت نکشم. ببینیم اخلاق اینها، کرائم اخلاقشون، بزرگواری هاشون، کلن سنت رسول الله چگونه بود، چگونه رفتار میکرد. که اون معیار و میزان تقدیر ارزش انسانی ولایته و ما هم در هر زمانی باید امام باشه که ما ببینیم از او یاد بگیریم که چگونه باید باشیم، چون انسان با چشمش با دیدن بیشتر فرا میگیره تا با شنیدن. تربیت بچه به این نیست که با بچه حرف بزنی، بچه به حرف نگاه نمی کنه که چی میگی، به عمل شما نگاه میکنه، شما چه میکنی، به عمل شما نگاه میکنه که شما چی کار میکنی، گوش نمیده شما چی داری میگی. در مورد تربیت بچه اگه میخوای بچهت خوب باشه، تو خوب باش تا بچهت خوب باشه، ببینه خوبی رو از تو یاد میگیره. لذا در دوستی که از مشکلاتی که الان تو جامعه هست، پدر مادرها میگن بچه هاون به حرفمون گوش نمی کنن. چرا؟ چون در جامعه با دوستانی میگردن حرکات رو از اونها میبینن، لذا یاد میگیرن. میاد تو خونه پدر مادر میگه، این گوش نمی کنه. پس دوستان فرزندانتون باید اصلاح کنید، دوستانشون که اصلاح بشن خودشونم اصلاح میشن. پس در هر زمانی لازمه که امام باشه که ما با نگاه کردن به او فرا بگیریم که باید چگونه باشیم، چگونه عمل کنیم. خب فرمود ولایت در بهشت است، ولایت زبان قرآن است، ولایت معیار و مکیال انسان سنج است و میزان تقویم، تقویم و قوام، استواری، پابرجایی و تقدیر انداز خوردن ارزش های انسان ها. ارزش های انسانی رو امامی که قوام میده بهش، اندازه میزنه. اما حکمت چیه؟ حکمت آن علم محکم و استوار است. حکمت علم مطابق حقیقت، مطابق نظام هستی، مطابق واقع. علم مطابق واقع میشه حکمت. خب حالا در مورد حکمت، چون مطابق نظام هستیه، محکمه، استواره، چون ریشه داره، علمیه که ریشه داره. اون علمی که بدون ریشه باشه استوار نیست، لرزانه. حکمت آن علم محکم و استوار است. خب یعنی علم حقیقیه، علمی که نفس الامر داره، حقیقت داره، مطابق واقع است. دو تا چهار تاست، همیشه در همه اعصار دو تا چهار تاست. چرا؟ چون مطابق با نظام هستیه. چون حکمت آن علم محکم و استوار است، دارنده حکمت صاحب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین است. که حالا در مورد یقین و مراتب یقین، تعریف یقین، اینها رو انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم پیرامونش، که یقین با ایمان، با اسلام چه تفاوتی میکنه و موقن کیه؟ بعد علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین که مراتب یقینن، اینها هر کدام چی هستن؟ انشاءالله تا جلسه بعد. بعد عزیزان از جلسه بعد، جلسه ساعت 6:30 شروع بشه چون اذان داره میاد این طرف، ساعت 6:30 یادشون نره عزیزان که به وقت اذان برخورد نکنیم، 6:30 تا 7:30 باشه که. السلام علیکم و رحمت الله.